بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف المراقبات آیت الله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی رحمت الله علیه، ترجمه ابراهیم محدث، تولید شده در گنجینه صوتی تبیان، مرداد ماه 1390 هجری شمسی. المراقبات، فصل دهم، مراقبات ماه مبارک رمضان. از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت شده است: نگویید رمضان، زیرا نمی‌دانید رمضان چیست، و اگر کسی گفت باید صدقه داده و روزه بگیرد، بلکه همانطور که خداوند فرموده است بگویید ماه رمضان. در این ماه خداوند رهروان این ماه را با دعوت به میهمانی این ماه گرامی داشته و این ماه میهمانی خداست. از اعمال مهم سالک در این ماه بزرگ شناخت حقیقت این ماه و سپس فهمیدن معنی روزه و مناسبت آن با میهمانی خداست. آنگاه تلاش و کوشش برای به دست آوردن اخلاص در کردار و رفتارهایی است که مطابق با رضایت صاحب خانه است. فواید گرسنگی. گرسنگی فواید بیشماری در جهت تکمیل نفس و شناخت خداوند برای سالک دارد. روایات زیادی در فضایل گرسنگی وارد شده است که بد نیست در اینجا اشاره‌ای به آنها و سپس به فلسفه و حکمت گرسنگی داشته باشیم. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است: با تشنگی و گرسنگی با نفس‌هایتان مبارزه کنید، همانا پاداش این کار همانند پاداش مبارزه در راه خداست، و عملی دوست داشتنی تر از گرسنگی و تشنگی در نزد خداوند نیست. و همچنین فرمودند: برترین شما روز قیامت در نزد خدا کسی است که گرسنگی بیشتری کشیده باشد و در خداوند متعال تفکر بیشتری نموده باشد. و به اسامه فرمودند: اگر می توانی در حال گرسنگی و تشنگی ملک الموت را ملاقات کن، تا به بالاترین مقام ها و جاها رسیده و با پیامبران هم منزل شوی و ملائکه از دیدن روحت شادمان شوند و خداوند بر تو درود فرستد. نیز فرمودند: گرسنگی بکشید و بر بدنهایتان سخت بگیرید، شاید دلهایتان خداوند متعال را ببیند. در حدیث معراج خداوند پرسید: ای احمد، آیا آثار روزه را می دانی؟ پاسخ داد: خیر. خداوند فرمود: نتیجه روزه کمخوری و کمگویی است و آن حکمت را به ارمغان می آورد و حکمت معرفت را در پی دارد و معرفت یقین را. و وقتی که بنده ای به یقین رسید، باکی ندارد که چگونه روزگار را سپری کند، در سختی یا آسانی، و این مقام خوشنود هاست. و هر کس طبق خوشنودی من رفتار کند، سه خصلت را به او می دهم: شکری که نادانی همراه آن نباشد، یادی که فراموشی نداشته باشد، و دوستی که دوستی من را بر دوستی آفریدگانم ترجیح ندهد. هنگامی که او من را دوست داشت، من هم او را دوست خواهم داشت. دوستی او را در دل بندگانم انداخته و چشم قلب او را به عظمت جلالم می گشایم و علم آفریدگانم را از او پنهان نمی دارم. در تاریکی شب و روشنایی روز با او مناجات می کنم، تا آنجا که سخن گفتن و همنشینی او با بندگانم قطع شود و کلام خود و فرشتگانم را به گوش او می رسانم و و اسراری را که از بندگانم پنهان کرده ام برای او آشکار می کنم. عقل او را غرق در شناخت خود کرده و درک او را بالا می برم. مرگ را بر او آسان می کنم تا وارد بهشت شود و وقتی که ملک الموت او را ملاقات کند به او می گوید آفرین بر تو و خوشا به حالت، خوشا به حالت، خداوند مشتاق تو است. خداوند می گوید این بهشت من است، در آن بخرام و خوش باش و در همسایگیم ساکن شو. روح انسان می گوید خدایا خود را به من شناساندی و با این شناخت از جمیع آفریدگانت بی‌نیاز شدم. قسم به عزت و جلالت، اگر خوشنودی تو در این است که قطعه قطعه شده یا 70 بار به بدترین شکل کشته شوم، خوشنودی تو برای من دوست داشتنی تر است. آنگاه خدای متعال می فرماید به عزت و جلالم سوگند هیچگاه مانعی بین خود و تو قرار نمی دهم تا هر وقت خواسته باشی بر من وارد شوی که با دوستان خود چنین کنم. در این روایت به فلسفه و فضیلت گرسنگی اشاره شده است. برای توضیح بیشتر می توان به سخنان علمای اخلاق که برگرفته از روایات می باشد مراجعه نمود. آنان برای گرسنگی فواید زیادی گفتند از قبیله الف صفای قلب، زیرا سیری باعث ازدیاد بخار در مغز شده و مغز حالتی شبیه مستی پیدا می کند و نمی تواند خوب فکر کند. سرعت انتقال او کم شده و قلب کور می شود. برخلاف گرسنگی که باعث رقت و صفای قلب می شود و قلب را آماده تفکری که باعث شناخت می شود می کند و نوری آشکار پیدا می کند. از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است کسی که شکم خود را گرسنه نگه دارد اندیشه اش تربیت می شود. و قبلا نیز ثمرات شناخت و معرفت را شنیدی. به تواضع و از بین رفتن سرمستی و ناسپاسی که منشأ سرکشی است. وقتی نفس خار شد در مقابل پروردگارش خاضع شده و از سرکشی دست برمی دارد. جیم شکستن شدت شهوات و نیروهایی است که باعث انجام گناهان کبیره شده و سبب هلاکت انسان می شوند. چون بیشتر گناهان کبیره از شهوت سخن گفتن و شهوت جنسی به وجود می آید و کم کردن این دو شهوت باعث مصون ماندن از خطرها می شود. دال آمادگی برای انجام تمام عبادتها از چند جهت است که کمترین آنها کم احتیاجی به تخلی و به دست آوردن غذا و کمتر بیمار شدن به بیماری‌های گوناگون است. زیرا معده خانه بیماری و پرهیز سر هر دارویی است و نیز مانع به وجود آمدن مشکلاتی که از غذا خوردن به وجود آمده و انسان را محتاج مال و مقام دنیا می کند می گردد. مال و مقامی که عده بسیاری را هلاک کرده است. ه. توانایی برای دادن مال، میهمانی دادن، هدیه دادن، احسان و نیکی، رفتن به حج و زیارت و بالاخره انجام تمام عبادتهای مالی است. انسان نمیتواند این فایده ها را به روشنی درک کند، مخصوصا فایده اول را. تفکر در عمل مانند نتیجه است و غیر آن مانند مقدمات است. چون فکر حرکت است و غیر فکر مقدمه و آمادگی برای حرکت. به همین جهت درباره تفکر روایت شده است یک ساعت تفکر بهتر از 70 سال عبادت است. با این مقدمات می توانیم به نتایج بزرگی برسیم که بعضی از آنها عبارتند از: 1. می فهمیم که چرا خداوند برای میهمانش گرسنگی را انتخاب کرده است. نعمتی بالاتر و بهتر از نعمت شناخت، نزدیکی و دیدار خداوند نیست و گرسنگی از راه‌های نزدیک رسیدن به آن است. پس می‌بینی که روزه تکلیف نیست، بلکه خداوند به وسیله آن تو را بزرگ داشته و به خاطر واجب نمودن آن بر ما منت دارد و به همین جهت شکر آن واجب است و ارزش دعوت خداوند به روزه را در کتابش در آیه روزه می فهمی. و اگر بدانی که این خطاب دعوت تو به سرای پیوستن به خداست، از آن لذت برده و می فهمی که علت واجب کردن آن کم خوردن و ضعیف کردن نیروهاست. به همین جهت حیفت می آید که حتی در شب نیز غذا بخوری و ممکن است علتهای دیگر تشریع روزه را نیز درک کنی. 2. وقتی ارزش کاری را که از تو خواسته شده فهمیدی، برای رسیدن به نتیجه خوب در جهت انجام درست و اخلاص در آن تلاش می کنی. 3. هنگامی که هدف از واجب شدن روزه را دانستی، می فهمی که چه چیزی باعث صفا و روشنی یا تیرگی آن می شود و معنی این حدیث را می فهمی که روزه فقط خودداری از خوردنی و آشامیدنی نیست و هنگامی که روزه گرفتی، گوش، چشم و زبانت نیز باید روزه بگیرد. حتی در بعضی روایات پوست و مو نیز گفته شده. 4. میفهمی که شایسته نیست نیت و هدف روزه فقط مجازات نشدن یا به دست آوردن پاداش و بهشت و ناز و نعمت باشد، گرچه با روزه این دو نیز به دست می آید، بلکه سزاوار است هدف و نیت روزه نزدیکی انسان به خداوند و همسایگی و خوشنودی او باشد و حتی از این حد هم بالاتر آمده و خود این عمل را به خاطر اینکه انسان را از صفات حیوانی خارج و به صفات روحانی نزدیک می‌گرداند، نزدیک شدن به خدا بداند، نه وسیله‌ای برای نزدیک شدن به او. بعد از درک این مطالب، با کمی تأمل می‌توانی بفهمی که هر کار یا حال یا سخنی که تو را از مقام‌های بلند حضور در درگاه خدا دور سازد، مخالف مراد مولایت از مشرف نمودن تو به این دعوت و میهمانی است و راضی نمی‌شوی در خانه میهمانی این پادشاه بزرگ که تو را با این نزدیکی و مشرف نمودن نزدیک گردانده است و عالم به نهانی‌های تو و آنچه در قلبت می‌گذرد می‌باشد و در حالی که به تو توجه دارد از او غافل باشی. و راضی نمی شوی که از او روی بگردانی در حالی که به تو روی کرده است. عقل انسان این را از کارهای بسیار زشت می داند که حتی دوست حاضر نیست با دوستش چنین عملی انجام دهد، ولی خداوند به خاطر مدارای با بندگان مانند این غفلت‌ها را حرام نکرده است و بر بندگان آسان گرفته و تکلیف آنان را کمتر از تواناییشان قرار داده است. بندگان خوب از این هم بالاتر رفته و با آقای خود در مورد واجب و حرام آنگونه عمل می کنند که شایسته حق آقایی و بندگی است و کسی را که در این مورد کوتاهی کند پست و حقیر می دانند. و خلاصه این که در روزه خود به سفارشات امام صادق علیه السلام عمل می کنند. یکی از آنها این است که موقعی که روزه می گیری خود را نزدیک به آخرت ببین و با خضوع و خشوع و شکستگی و خاری باش و مانند بنده‌ای که از مولای خود ترسان است بوده، دلت از عیوب و باطنت از حیله ها و مکرها پاک باشد و به خدا از هر چه غیر اوست بیزاری جوی و در روزه خود تنها خدا را سرپرست خود بدان و آنگونه که شایسته است از خداوندی که بر همه غالب است بترس و در روزهایی که روزه میگیری روح و بدنت را به خدای متعال بده و قلب خود را برای محبت و یاد او و بدنت را برای عمل به دستورات او و چیزهایی که از تو خواسته فارغ کن. حضرت علیه السلام سفارشات دیگری نیز نمودند، مثل حفظ اعضای بدن از کارهایی که خداوند ممنوع کرده و مخالف خواسته اوست، به خصوص زبان، حتی از مجادله و سوگند راست. سپس در آخر روایت فرمود: اگر به تمام آنچه گفتم عمل کردی، به تمام آنچه شایسته روزه دار است عمل کرده ای و هر اندازه از چیزهایی که گفتم کم کنی، همان مقدار فضیلت و ثواب روزه‌ات کم می شود. این سفارش ها را در مورد وظایف روزه‌دار ببین و درباره اثرات آن تأمل نما. کسی که خود را نزدیک به آخرت ببیند، قلب او از دنیا خارج شده و برای او چیزی جز تهیه توشه برای آخرت مهم نخواهد بود. همینطور اگر قلب او شکسته و خاضع و خار باشد، میلی به غیر خدا نداشته و مایه دلخوشی او کسی جز خدا نیست و کسی که روح و بدن خود را در راه خدا بدهد و از هر چیزی جز خدا بیزار شود، روح، دل، بدن و تمام وجود او غرق در یاد، محبت و عبادت خدا شده و روزه او روزه مقربین می گردد. خداوند به حق دوستانش چنین روزه‌ای را نصیب ما بفرماید، گرچه یک روز در عمرمان باشد. درجات روزه: اول، روزه عوام. این روزه با خودداری از مبتلات روزه که فقها در رساله های خود نوشته اند تحقق می‌یابد. دوم، روزه خواص، با انجام اموری که در روزه عوام گفتیم و جلوگیری اعضای بدن از مخالفت با خداوند، روزه خواص تحقق پیدا می‌کند. سوم، روزه خواص خواص. این روزه با خودداری از امور حلال یا حرامی که انسان را از یاد خدا باز می‌دارد تحقق می‌یابد. هر کدام از دو درجه دوم و سوم نیز انواع زیادی دارد، به ویژه درجه دوم که انواع بیشمار آن به تعداد مؤمنین اصحاب یمین است و حتی هر کدام از خواص روزش به گونه ایست که با روزه دیگری فرق می‌کند و ممکن است عمل بعضی از افراد درجاتی که گفتیم به عمل درجه بالاتر از خود نزدیک باشد.